یه سوال داشتم در رابطه با اسناد عادی که حضرت آقا در رابطهشون صحبت کردن. الان یک خدمت شما هر شبت یک بگومدوی بین مجلس و شورای نگهبان به وجود اومده سر این وضعیه که الان شورای تشخیص و مصلحت نظام که آقای لاریجانی هست یه سری حرفایی زدن که حتی در کلاس فکر میکنم
درس خارجشون
حتی در رابطه با شما هم صحبت کردم.
بله.
من الان میخوام بدونم ما به عنوان معلم یه مطالبه گری داریم که اینو شما برای ما شفاف سازی کنید. آقا این اسناد عادی اصلا چی هم؟ یه صحبت شما برای ما
ممنون. فرمودن که این قصه اسناد عادی تو کشور به کجا داره میره؟ مجمع الان لاریجانی درس خارجشون واکنششون دادن، به صحبت بنده هم واکنش، به توییت بنده هم واکنششون داده بودن. این قصه چی؟ اولا من اگر این ماجرا اسناد عادی رو همین الان برای شما تعریف کنم، ماجراش یه شب خوابتون نمیبره. حالا به شرط چاقو الان میگم یه بخششو. خب ببینید چی؟ همین که اینجا نشستید، همین که اینجا نشستید، میگه در هر نفسی دو شکر واجب. همین که اینجا نشستید الان یک نفر صاحب خونه خودتون یا باباتون یا بابا بزرگتون کسی کارتون نشده، برید در هر نفسی 100 شکر واجب. دو نفر تو بیابون با همدیگه یک کاغذ امضا کنن، مثلا ارائه شو دارم اجازه بده آماده کنم، خب برن تو بیابون یه چیزی رو با هم امضا کنن تو بیابون، دو تا هم شاهد داشته باشه، این محل چیه؟ اعتبار. حالا ببین یعنی چی؟ اولا آیه لاریجانی، من یه نکته بعد مقدمه‌شون بگم چون ایشون، من واقعا نمی‌خواستم جوابشون رو بدم، تو دای ندبم تو سخنرانیم صحبت کردم، به بچه‌ها گفتم توی کلیپ درش بیارید، خودم گفتم گفتم بنا ندارم. اما حالا اینجا جلسه دانشجویه و شما مطالبه گر هستید، منم آدم شفافی هستم، هر کی دوست داره بشین من حرف می‌زنم، ایشون هم حرف بزنه. خب اولا من برایشون احترام قائلم، اینو بگم به عنوان مسئول جمهوری اسلامی، به عنوان کسی که زحمت کشیده سالها، به عنوان یه آیت اللهی که خدمت شما عرض کنم آدم باسوادی تو حوزه فقهی خودش، از اون طرفم من به انتقاد از لاریجانی‌ها معروفم. پدر کشتگی هم باهاشون به امیرالمومنین ندارم، با هیچ کی پدر کشتگی ندارم. انتقادم حالا آره شوخی هم باشه، یه روز من یه عکس دیدم آیه احمدی نژاد که رئیس جمهور بود، آیه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، علی آقای لاریجانی رئیس مجلس بود، احمد نژاد بین این دو تا نشسته بود، بعد رئیس جمهور ما عوض شد، آیه روحانی شد، دوباره دیدم یه عکسی علی آقای لاریجانی، آیه صادق لاریجانی رئیس جمهور. گفتم به پدیده دیده شدن یک رئیس جمهور بین دو لاریجانی لسوف میگویند. خب بعد یعنی میخوام بگم الحمدلله همیشه صاحب محل رجوع در قدرت. خب حالا از قضا حالا که من دارم میگم، من خود ایشونم تشنه قدرت نمیدونم، یعنی تو همون قوه قضاییه هم که بود واقعا 5 سالش هم شد میخواست بره. خب اینم اینا داشته باشیم، مهمه حالاش بحثش رو کنیم تا تبیین بدونی چیه ماجرا. جدی میگم شب خوابتون نمیبره. پس اینم من از این طرف، من انصاف دارم. زمانی که ایشون رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، همه بهش به ایشون توهین کردن، اکثریت. من توییت دفاعی زدم، اصلا نوشتم منی که منتقد لاریجانیام دارم میگم دیگه داره شروعشو در میارید، بی انصاف نباشید، من احساس میکنم دیگه دعوای قدرت. خب ایشون هم تشکر کردن از من، اون به کنار، اما سر منافع ملی من با بابامم شوخی ندارم. قصه چیه؟ 48% پرونده های قضایی به صورت مستقیم، 48% 20 میلیون پرونده بچه ها ناشی از اسناد عادی است. 48% یعنی تقریبا نصف، نه خیر بیشتر، چون پرونده های کیفری هم منشأشون این بوده، سر یه خونه دعوا کردن بعد رفتن اونجا با چوب زدن تو کله هم دیگه، بعد جعل اثبات شده، 2 سال حبس گرفته، نمیدونم چی. حساب کنی 60%، آقا جهنم و ضرر میخوام، معامله جوش بخوره، 30%. خوبه 30% پرونده های قضایی ما وقت این قاضی ها رو گرفته، میری تو این دادگاه دیوونه میشی، این همه آدم باید برن زندان، این همه هزینه بشه از بیت المال برای زندانی، ناشی از چیه؟ ناشی از این کش چه سند دادی. من بعد با یه مثال ساده براتون بگم، ببین شما میری یه خونه میخری، سند تک برگ بهت میدن، خوشگل، درو تمیز، خوشحال، میای میز زیر متکات میخوابی، فردا میری میبینی یه نفر اومده پلم کرده خونه شما رو. میگه چیه؟ میگه من با شوهر عمه نوه خالم با هم دیگه یه کاغذ نوشتیم که این خونه مال اونه، یعنی اون به ما فروخته. بعد کی شاهدته؟ شهرام و بهرام هم شاهدن. این تاریخ مباینامه ما یک روز قبل از سند رسمی شماست. خونه مال کیه؟ مال اون. حالا یک کار دیگه، اینا که میرن خفگیری میکنن احمقن، یقیناً احمقن. چرا این کار نمیکنن؟ ببین چه اتفاق. آره یاد میگیرن، چون داره روز به روز داره این اتفاق میفته. ببینید الان یکی دوتا نیستش که، پروژه نگینه نمیدونم فلان، پروژه رزوان نمیدونم چی چیه قم، یه خونه رو ببین طرف اومده چیکار کرده، 100 میلیارد تومان نگاه کن، میرم یه زمین رو خریدم میخوام بسازم. آقا پیش فروش کردن جزو بهترین جاهای سرمایه گذاری تو مملکت ما مسکنه. مسکن خیلی خوبه سرمایه گذاری توش، مثل گوسفند دور ریز نداره. ساختی میفروشی، نفروختی اجاره میدی، با سندش میری وام میگیری، خیلی خوبه، همیشه هم گرون میشه، رو به بالاست. حالا به نداش داشت میری 100 میلیارد تومان، انقدر این ساده تر دیگه نمیتونم بیام، 100 میلیارد زمین خری، یه خورده اینجا چهار تا کارگر مارگر میریزی و میگی که آقا این اینجا قرار است این برج بشه. برج کجاست؟ یه بنره، یه بنره دیدی، یه دانشی واسه طراحی کرده، اصلا ویل کن فتوشاپ عکس برداشت اومد گذاشتی کنتور میندازه. نه من اینو میخوام بسازم. باشه 30% الان میگیرم، مباینامه‌تو مینویسم، 70% هم موقعی که سند زدم. خوبه؟ بهترین حالتش رو گفتم، معمولا نصف نصف و یا عدد اینجوری. اوکی؟ اینو به 100 نفر میفروشم. از کجا میخوام بفهمم؟ یه کاغذ زیر بالش جفتمونه. متوجه شدید؟ 30% 100 تا رو بگیرم یعنی 30 بار پول یه خونه کامل رو گرفتم. درسته؟ 100 میلیارد ضرب در 30. 3000 میلیارد فقط اونجا بد بود. اینجا بد نیست، پول رو ور میدارم، کسی ازم شکایت نکره، ویزا دستم، کانادا هم به همه دزدا داره ویزا میده، فقط میگه بیا اینجا خوری 100,000 تا پول بیار اونجا. دوتا چرا 100,000 تا بیارم؟ بیشتر میرم، همونقدر میارم، کمتر میرم، چه میدونم، سری اونجا باید یه تابعیت هم میدم، با میشه میری کانادا. بعد چیکار میکنی؟ 100 نفر اینجا جنگ جهانی دارن با هم دیگه. بکش بکشه به معنی واقعی کلمه، این چوب میزن تو کله اون، این موبایل نمشه در میاره، اون موبایل نشه. الان مثلا سنبش فیلماشو دارم الان براتون پخش میکنم، خب طرف 18 سال بعد 18 سال تونسته حقشو بگیره، بره 20 گوسفند قربونی کنه که تونسته حقشو بگیره. کارخونه دار اومده پیش من میگه زمین کارخونه خودمو 5 بار خریدم. کارخونه رو زده توی نزدیک روستایی، روستایی بلند میشن یه موبایل نامه، سلام حسن حسین شاهدن 5 روز قبل مال توه، بده بیاد باج میده دیگه. میگم چیکار؟ میگه نمیذارم بره فسنده، میام پلو میکنه کارخونمو. چرا سرمایه گذاری در ایران شکل نمیگیرد؟ کدوم خریم یه سرمایه گذاری کنه؟ زمین کارخونه هوا، سرزمین دامین، زمین کارخونه هوا، 48% پرونده های قضایی. نه اینجا حکم شهر رفته، حکم شهرش هم براتون میگم چی. من نمیتونم سکوت کنم، هرگز هر چی میخواد بشه بشه، به جهنم. ما اون دنیا قرآن میفرماد، نهج البلاغه میفرماد خدا عهد گرفته از تریبون به دستها، ان لا یقار رو، قرار نداشته باشن در مقابل خوب بخور بخورا. اصلا چی که حاضر به سرمایه گذاری کنه؟ میگه من هر لحظه ممکنه یه دیوونه یه جا پیدا بشه یه برگه رو بکنه، من زمین کارخونم حواس من رو کلی توی ساخت و ساز کردم. یارو میگه 5 بار باج دادم، گفتم به دو من که میدونم الگه چقدر بگیری میری، بیا مصالحه کنیم با هم، مصالحه کنیم. این صدا داره اینجا؟ یه لحظه اجازه بدید من این فیلمو ببینید دوستان، ببینید شما باشی چیکار میکنه خدا وکیلی. من نمیدونم، شاید ما از مریخ اومدیم. بله الان تصویر میشه، یه لحظه اجازه بدید. بله سی تا اندیشکده سیاست گذاری نامه نوشتن، گفتن آقا اینو تو مجمع، الان مجلس محکم شورای نگهبان با ایستاد رفته مجمع تشخیص، تو مجمع تشخیص بازی ها شروع شد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند از اسناد عادی در محاکم اعتبار زدایی شود. این اندیشکده ها ضمن برشمردن مشکلات رواج قولنامه به جای سند رسمی تاکید کردند طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید به گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود.
زمین‌های در شمال کشور که روزی قیمت زیادی نداشت، حالا با توسعه این شهرها و افزایش قیمت به طعمه‌ای برای کلاهبرداران تبدیل شده.
سال 98 ما متوجه شدیم که کسی با یه برگه عادی ادعا کرده که من این ملک رو مثلا قبلا خریداری کردم.
موکلشان 18 سال پیش زمینی را در شهر تونکابون خریده بود.
دفترچه منگولدار صادر شد و بعد از این حدود 4 الی 5 سال پیش این دفترچه تبدیل به سند تکبر شد.
اما در سال 98
با این اومده گرفتن سارا 11 ساله تهران، با همین کاغذ زمین 18 ساله طرف هوا. بله من خودم هم دارم، هم شما هم دارید. بگردی با من میگم 48% پرونده های قضایی مگه میشه تو همین جمع نباشن؟ تو همین جمع دارم میگم ما هم همچین پرونده ای داریم.
توانست با یک قولنامه که بعدها جعلی بودنش اثبات شد سند تکبرگشان را باطل کند.
طرف مقابل ما با این سند عادی تونسته ما رو 4 سال به چالش بکشه. میخوام بدونم که واقعا یه همچین سندی میتونه سند رسمی رو باطل بکنه که تمام تشریفات قانونی رو طی کرده.
طبق قوانین فعلی حتی اگر در دفترخانه و با سند تکبرگ هم ملکی را بخرید، یک سند دستنویست که اصالت آن احراز شود میتواند سند رسمی شما را باطل کند.
فرض بفرمایید که شما با سند رسمی یک ملکی رو خریداری کردید و الان ملک به نام شماست، شما در ملک در واقع مستقر هستید. شما هیچ اطمینان خاطری ندارید که ممکنه علیه شما به استناد یک معامله عادی مقدم تر دعوایی بشود یا نشود. خب این آرامش روانی رو از جامعه ساقط
می‌کنه. یعنی چی؟ خب گوش کنید، یعنی همین الان تو خونتونید یه نفر با یه کاغذ نیومده، در هر نفس دو شکر نخه، در هر نفس 200,000 شکر واجب است. آقا اصلا این عامل فساد از این بیشتر صف نه کیکه، میگه واقعیه. خب صبر کنید، صبر کنید، من حرفم تموم بشه آخر حرف تو حرف نکنید، صبر کنید. رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس آقای غضنفر آبادی که خودش یه زمانی قاضی بوده، اومد توی تلویزیون گفت آقا ما تو مجلس بردیم، تو مجمع گیر کرده.
بعد از فرمایش مقام معظم رهبری خب یه پیشرفتایی وجود داشت، دوستان داشتن کار انجام میدادن، تقریبا داشت تمام میشد. یه خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است، خیلی غصه دار میکنه آدم رو.
چه خبریه؟
این که مثلا برخی از آقایان مکاتبه کردن با مقام معظم رهبری، البته صحت و سقمش رو واقعا باید بررسی کرد و خدا کنه که این نباشه. کال مکاتبات صورت گرفته، مقام معظم رهبری فرمودن، بیانی رو فرمودن که آدم واقعا خیلی نگران میشه. من این متن رو اونجا گذاشتم، اگر این بیان آقا معظم رهبری رو من در بند سومش رو که انشالله که واقعا نباشه. ببینید اصلا این متن آتش به جان آدم میزنه. اگر مجمع تشخیص مصلحت مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی کند به تشخیص خود عمل نماید. یعنی چی؟ من عرض کردم خدا کنه این غلط باشه، خدا کن اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد باشه. ولی اگر این اتفاق افتاده باشه چی جواب میدن دوستان ما؟ رفقای ما جواب خدا رو چی میدن؟
آقا یهوی چی شد؟ علمای حوزه نامه نوشتن که این مخالفت یعنی اینجا من بخش مذهبیشو باز کنم تو متوجه شید. ببینید شرع ما میگه دو نفر دو تا شاهد بیارن یا کاغذ داشته باشن، ما با این هیچ مشکلی نداریم. منتها حرف ما یه چیز دیگه است، میگیم عیبی نداره اصلا چرا کاغذ بنویسن دو نفر با هم قول بدن بین خودشون ساری و جاری. ما ثبوتن که نمیخوایم اون رو از نفع بکنیم، بگیم دیگه از فردا اینجا نمیتونی نماز بخونی، نماز قصبیه. این که نیست که، اصلا دو نفر با هم قول دادن اون دو نفر جواب بدن، درسته؟ با دو نفر با یه جمله به هم محرم میشن، خواه بنویسن خواه ننویسن، یه واقعیته. اما میگیم این در دادگاه سند رسمی رو نتونه باطل کنه تو دادگاه. خب این سال این مسئله شرعی شد، شورا نگهبان مخالف، مجلس موافق، رفت کجا؟ آقا جز معدود مواردی بود که رهبر انقلاب اومد وسط. آقا من سوال دارم، شما ولایت فقیه و فقه پلاس میدونید یه چیز مثلا کنارشه یا نه بخشی از اصلا خود فقهه؟ یه شما مشکل فقهی داشتید، یه فقیه جامع و شرایع دیگه از قضا رئیس حکومت هم هست که خود فقها میگن اگر یک جایی فقها بینشون اختلاف افتاد اونی که حاکمه نظرش ارجحه اومده داره میگه من مصلحت یقینی میدونم. چی شد؟ رفتن تو بازی، قصه ها شروع شد. آقا چی گفته؟ ما گفتم ایشون خیلی نکات عجیب. اولا توییت بنده چی بود؟ توییت بنده این بود: اگر این ماجرا صحت داشته باشد باید خون گریست به حال مجمع تشخیص مصلحت و مملکتی که اینگونه در مقابل حکم مترقی و ضد فساد رهبر انقلاب میایستد. گفتم مگه ما مرده باشیم این اتفاق بزنیم رقم بخوره؟ این حرف من. ایشون رفتن تو درس خارجشون تو قم گفتن اون آقایی که گفته باید خون گریست بنده رو گفتن. خب من گفتم باید خون گریستیه.
این جور القا کردن، گویی ما نامه مثلا به حضرت آقا دادیم، گفتیم ما حرف شما رو قبول نداریم، که آقا بعد فرمودن اگر مجمع تشخیص عرض میکنم مصلحت یقینی مورد نظر من رو قبول ندارن، چیز خودشون تشخیص میدن عمل کنن. اینجوری درستش کردن که گویی ما مثلا نامه نوشتیم گفتیم ما قبول نداریم، ایشون هم اینطوری مظلومانه فرمودن خب کار خودتون بکن. وزر تمام این توهین ها به عهده شماست. فضا درست میکنید، راه افتادن افراد، یکی که از تحت سماوات سب تا تحت الارضین سب کارشناسی میکنه، راجع به همه چیز حرف میزنه، میگه من باید خون گریه کنم اگه این حرف درست باشه. خب یکی دیگه میگه که آقای لاریجانی شرم کن در مقابل رفت.
و آقای غضنفر آبادی ایشون هم روحانیه، روحانی ملبس لباس پیغمبر، تن اونم هست، تن اینم هست، تن اونم هست. آره اومده لباس پیغمبر تنشه اومده اونجا، چی گفتن؟ اینم دروغ افترا، اینم چی؟ من با اونا کار ندارم، من که اون حرفا رو نزدم. من چی گفتم؟ نگاه کن شما صغرا کبرای بحثو ببینید، یه طلبه‌ای دارم حرف می‌زنم، میگم اگر این ماجرا صحت داشته باشد بعد خون گریست. شما بیا بگو صحت نداره. بعدشون برگشت گفت اون آقایی که از تحت الارضین سب تا تحت سماوات سب کارشناسی میکنه، من میگم گفت همین کارا فضولی میکنه. خب بعد گفتم آقا من تحت الارضین سب لاغا تا فوق سماوات سب میشه، تا زیر اون نه بالای اونو بگو. آقا یه سوال، همه سیاست مدارا این کارو میکنن، هر کسی که نظر سیاسی داره، شما تو مجمع خودتون من السمک الا السما من الحوت الا الهوا اظهار نظر نمیکنید؟ شما برادرها که راجع به همه کارا دارید نظر میدید و تو همه کارا هستید، فقط مال ما اشکال داره؟ یعنی شما اگر بفرمایید مشکلی نداره؟ چه جوری اونجا میشه نظر داد ما نمیتونیم نظر بدیم؟ ها این چه حرفیه برادر من، عزیز من؟ مسئله منافع ملیه. شما خودت رئیس قوه قضاییه بودی، خود شما میدونی چقدر فساد داشت این کار اونجا، میدونی چند درصد مردم دارن آه و نفرین میکنن، چند درصد مردم سکته کردن تو این دعواها، به ما رجوع دارن میکنن، به مؤسسه ما رجوع ممنون، بچه‌مون اینجان فیلم ضبط کردن، بلایی سر طرف آوردن که بعد بخیر میدونن از کجا خورده. من میگم به فرض حل نشده هنوز، الان تو مجمع رسیده گاو به دمش، اونجا باید مسئله حل شد، بازی‌ها شروع شده. چا این با مسئله شهری ما چه گفتیم ثبوتن؟ این اصلا بین خودشون ها. یه پدری میخواد به پسرش ملکیو ببخشه، باش فردا داداش شکایت کرد، اونی که سند رسمی داره، ما کجا بدونیم واقعا بابا نوشته؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم دوتا شاهد علکی نیست؟ آقا بعد شما فهم کنه زمین 100 میلیاردی که بهتون گفتم چی میشه تهش؟ تهش میره مال کیه؟ مال اون کسی که اولین کاغذو داره. اون کسی که اولین کاغذم داره میره کیه؟ پسر عمه یارو. یعنی ببین آشو با جاش میبرن، مال مردم خوردن. به خدا قسم آدمای میان جلوی دفتر ما گریه میکنن. من اصلا شما چطور میتونه بی‌تفاوت؟ ایشون از ابتدا تو قوه بود با این مسئله مخالف بود. خب میگفتش که شرع میگه این موبس. ما میگیم، مگه ما میگیم شرع حکم خلاف شرع بده؟ شما میگیم دادگاه یه جا کاغذ پاره آوردی، ها یه جا سند رسمی آوردی، اینو قبول بکنه. از فردا مردم میفهمن اگه برای پسرت یه چیز داره مینویسی که فردا دادگاه لازمه، برو ثبت سند رسمیش کن. اگه نبینه داداشت به بچه‌ات اعتماد داری، اشکالی نداره، ما حرفی نداریم. نمازت هم بخون، نمازت هم درست قصبی نیستش. یکی از این بچه‌ها کار قشنگ کرده بود، رفتن هر چی زمانی که رئیس قوه بود، رئیس جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، تو جلسه که بعدش تموم شد نماز خوندن پشت سر خود آقای لاریجانی، بعد این بلند شد گفت بچه‌ها نماز همتون باطله. خونجو چپ چپ نگاه کرد، یعنی چی؟ این چه حرفی داری می‌زنی؟ گفت من یه کاغذ دارم که این ملک مال منه، اینم کاغذم، این دو نفرم امضا کردن. خواهی اینجوری به خودم میدونم من خواستم چیکار کنم. من شنیدم احمدی نژاد زمانی گفت نمی آقا دامداری داره، نمیدونم تو کجا و فلان این حرفا میزنه، من نمیدونم ساعت داره. گفتیم ما بریم یه موبایل نامه بردیم فقط برایش اثبات بشه چیه. یه موبایل نامه بردیم، دو نفر میشه میگه آقا مال ماه بده دامداری تو بده بیاد. خب اینجوری که نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. کدوم سرمایه گذار خارجی حاضر بیاد اینجا؟ خارجی نه، کدوم سرمایه گذار داخلی همینجا سرمایه گذاری میکنه، میذاره میره. ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست. اصلی ترینش از نظر من اینه، شما فکر کن قاضی قوه قضاییه که درگیر 20 میلیون پرونده باشه، پرونده ورودی قرار کم بشه، مثلا درگیر 10 میلیون پرونده باشه، این قاضی نفس میکشه، وقت میکنه پرونده رو دقیق بخونه، میتونه وقت بذاره. ببخشید اون یارو که میفته تو زندان کی باید پولشو بده؟ پول بیت المال ما باید بدیم، مالیات من شماست، این جزء بدیهیاته. حالا گوش کنید، ایشون فرمودن که اومدن بحثای فقهی و قانونی رو میبرن تو فضای رسانه‌ای، بذارید روند عادیشو طی کنه. روند عادیش از 92 ما پیگیریم. 10 سال میدونی چند تا خانواده بدبخت شدن؟ روند عادیش به حساب شما باشه فکر کنم 200 سال شما میبندید بازهای زمانیتون. از 76 خانم دکتر از اساتید همین دانشگاه میفرما از 76 درکه. حالا چیز جالب بهتون بگم، من خودم پرونده دارم، من با بابام خودم دوستون پرونده داریم. جالبه این قانون تصویب بشه به ضرر ماست. ما موبایلنامه رفتیم یه بابایی از ما پول میخواست، ما گفتیم من پول قرض میخوام، میخوام کار کنم فلان جا. گفتیم از قبلش هم پول گرفته بود، گفتیم آقا ما چه چیز داشته باشیم، چک فردا برگشت بخوره چیکار؟ گفت آقا من یه ملکی دارم. حساب کردیم اون پول ما معادل 5 دنگین میشد. 5 دنگین رو رفتیم توی بنگاهی امضا کردیم. چه میدونستم مال اوایل دهه 90، رفتیم نوشتیم تمام شد. اومدیم بعد چند وقت با خبر شدیم عجب این رفته به نام یه نفر دیگه سند زده. سند زده گوش کنید، اون سند زده رفته فروخته به یه جای دیگه باز. همه از هم شد. اون یه دنگه فهمیدید؟ یه دنگه شو به یکی دیگه داده بود، 5 دنگه شو به ما. اون یه دنگه رفت شکایت کرد، اونو 2 سال انداخت زندان. بعد هنوز که هنوز 10 سال من دارم میدوام هنوز به حقم نرسید. من دقیقاً این قانون بشه به ضرر منه. میفهمید چی میگم؟ من از اون کاغذا دارم. منتها نه بنگاه حالا مهر و امضا و همه چی داره. اما چیه؟ بنگاهی نمیشه آشنا پیدا کرد؟ ببین چه اصلا بنگاهی هم سالمه، اشتباه نکنید. واقعا اومدن موبایلنامه کردن 30% پول گرفته. یارو میذاره در میره، میخواد چیکار کنید؟ خیلی جالبه. اول بس این نگاه کن. میبرن تو فضای رسانه‌ای. روند عادی اینجوری باشه که شما نمیز که ادامه بدید. دو، خود شما از همون سالها تو قوه قضاییه بودی چیکار کردی؟ معلومه مردم چقدر طول بکشه. گفتن میخوان در مقابل ثمره و ثمره زحمات فقها در طول سالیان بیستن. غلط میکنه هر کسی بخواد جلو فقها بیست. کی این حرفو زده؟ من نمیدونم ولی فقیه فقیه نیست؟ ایشون نمیتونه بگه، رهبر مملکت نمیتونه بگه. حضرت آیت الله عراکی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام و فقیه مسلم، ایشون اومد گفتش که اصلا ابطال هم بشه اشکال نداره. ما نمیگیم ابطال بشه، ما میگیم کاغذه بین دو رسمیت داره، مادامی که در مقابل سند رسمی قرار بگیره چیه؟ سند رسمی ارجح هست. آیه عراکی اصلا باطل بشه، مصلحت مسلمینه، یه چیز واضحیه. آقا جون اینجا هست که من میگم یه نکاتی هست تو کشورمون واقعا ده. مثلا ما تو بورس الان اسناد عادی رو قبول داریم، خب پس چرا اینجا نکنیم؟ نه که جای دیگه کشورمون انجام نشده. روند اصلاح سخته، چون تو شما زمین مینگذاری شده میخوای حرکت کنی، هی باید اینو اصلاح. حرف بزنی الان، من دفعه قبل جواب گفتم میترسم الان بگم، مثلا من الان پاسخ رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام رو دادم، نه آیت الله صادق لاریجانی رو. ببین سریع میخوان جلوی ثمره فقها رو بگیرن فلان. عجیب تر از اون رئیس قوه قضاییه است. خدای اژه‌ای الان باید پیگیر کار بشه تو قوه قضاییه، بیچارهت کردن پرونده. پاسخ رهبری هم خیلی جالبه، ایشون اومدن گفتن که اگر شما مصلحت یقینی منو بیشتر میفهم مجمع تشخیص باشه عمل کن، باشه عمل کن، مصلحت یقینی. دو، رهبری اومدن گفتن اگر یه چیزی بین علما مورد تایید علما و معتمدین هم باشد، باشه ما با اون حرفی نداریم، منتها این نباید محل تفسیر قرار بگیره. میگن چی؟ یا میگن آقا ایشون معتمده. تعریف معتمد چیست؟ همین چی شد؟ حالا فقها رو میدونیم باش، اما معتمدینو چیکار بیام تفسیر پذیر بشه؟ آقا سند رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اولاست، همین. هیچ کس نگفت سند عادی بی اعتبار است. باشه بس خودتون بین خودتون نوشتید، یه قرارداد بین خواهر برادر با هم دیگه نوشتن، اما به درگیری بخورید مردم. این یعنی 50% پرونده های قضایی. میخواید جلو فساد رو بگیرید، بیاید جاهایی که اینجوری سیل فساد داره میاد جلوشو بگیرید. آقای میرم با قاشق آب برمیدارم. اینطور نمیشه. ببخش من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میخوام. نماینده های مجلس خیلیشون حرف زدن، خیلی از علما حرف زدن، منو تو همین تیکه کلیپشو میذارم اونا رو بزنید. صلوات اینا بفهم.
ما این سند عدد رسمی قطعی نداریم. ما بر اساس آماری که کنتورهای برق و کنتورهای آب داره و شرکت گاز، ما آمارهایی رو از اینها تبادل کردیم و گرفتیم، مجموعه این جمع و تفریقی کردیم، به یه عددی رسیدیم که این عددی است که من دارم خدمت شما میگم که روش باید تقریبی بریم جلو. ما حدود 11 میلیون سند داریم. این 11 میلیون برای کوچ کردن این جمعیت، از اینی که بتونن منتقل بشن به سند رسمی بگیرن، بعضیشون زمان بره تو این موضوع، مشکلاتی دارن که ما مشکلاتشون رو باید برنامه ریزی بکنیم، مشکلاتشون برطرف بشه و در یک فرایند آرام بدون اینکه مزاحمتی برای مردم ایجاد بکنیم این کار رو برای همه تسهیل بکنیم، که یه روزی انشالله در جمهوری اسلامی بگیم ما سند عادی نداریم.
ولی شخصا نظرم اینه که اسناد عادی موجب فساد گسترده شده و گاهی اوقات میبینید که یک آپارتمان رو 5 نفر مدعی مالکیتش میشن. علتش هم اینه، یکیش سند رسمی داره، یکی دیگه ای ساکن اونجا، چند نفر دیگه اسناد قولنامه ای دارن. خب این مسلم بلبشویی حاکم کرده، باید جلو یک چنین بلبشویی گرفته بشه و بهترین کار هم اینه که اسناد رسمی مبنا قرار بگیره و اسناد عادی از دور خارج بشه. البته معنای این سخن این نیست که هیچ کس نمیتواند با سند عادی ملک خودش رو به نام دیگری بکنه. ممکنه پدری به نام پسرش کنه، ممکنه مردی به نام همسرش کنه، بنابراین مانعی نداره. منتها تا وقتی که مسئله حقوقی نشده و به دستگاه قضایی ارجاع نشده، توی خودشون باید حل و فصل بشه، نباید بهش رسمیت از نظر حقوقی و قضایی داده بشه.
حالا عذرخواهی میکنم، حالا گویا حالا شما فهمیدید که در دستور کار قرار نگرفته، ادعی میگن که به خاطر اختلاف نظرهای فقهی، یعنی مثلا حالا بعضی از فقها یک نظر دیگه دارن و این در خصوص اسناد عادی یک نظر متفاوتی، علت اینم درسته که به خاطر اختلاف نظر؟
میتونم همچی حرفی بگم، چون شورای نگهبان نظرش مخالف بوده، مجلس اصرار کرده، اومده مجمع. حالا مجمع دست فقها نیست، البته ما فقهایی داریم در مجمع مثل خود آیت الله آملی لاریجانی و عرض کنم خدمت شما آیت الله عراقی، آیت الله محمدی عراقی، خود بنده، فقهایی داریم، ولی اکثریت که با فقها نیست که بخواد مخالفت اونا مانع از طرح مسئله در مجمع بشه.
اسناد رسمی در جمهوری اسلامی هیچ اعتباری نیست و صرفا با یه تیکه کاغذ میتونن بیان دو تا شاهدی که اصلا نه مشخصه کی هستن، کجا هستن، چه کار میکنن، شهادت بدن و بتونن اسناد رسمی مملکت رو با یک سند عادی باطل کنن. مطالعات ما برخلاف اظهارات آیت الله عاملی لاریجانی که در کتاب پژوهش‌های قوه قضاییه هم چاپ شده و 24 تا کشور اسلامی رو خاصه مورد مطالعه قرار دادند، اینه که به هیچ عنوان کشورهای اسلامی هم مثل ما اسناد عادیشون اینجوری به رسمیت و به اعتبار نگرفتن و معتبر نیست براشون. من نمیدونم آیت الله عاملی لاریجانی از کجا میگه، ولی من مستند صحبتم کتاب پژوهشگاه قوه قضایی است که آسیب‌های اموال غیرمنقول رو چاپ کردن. اخیراً چاپم هست، چند ماهی هست الان چاپ شده. صراحتاً 24 کشور که مورد مطالعه قرار دادن باریز و با ماده به اصطلاح مربوطه توی اون کشورها ذکر کردن. بذار مستندن دارم صحبت میکنم. به علاوه عقل هم همینو میگه. مجمع تشخیص مصلحت هم کارش مصلحت نظامه، سنجش مصلحت نظامه. بحثای فقهی و بحثای مسائل و اینها که جایگاهی توی تشخیص مصلحت نداره، اونجاش تو شورای نگهبانه، اون باید تو شورای نگهبان مورد مداقه و اظهار نظر قرار بگیره. بذار وقتی یه موضوعی میاد تو تشخیص مصلحت نظام، از جایگاه مصلحت باید رسیدگی بشه که واقعا جای تأسف داره، دوباره نامه‌نگاری میکنن، مباحثی مطرح میکنن، اون هم خلاف واقع. ناتری است که من توی مدت دارم میبینم که قوه بدنی کارشناسی قوه قضاییه و به علاوه دولت و جالب دولت وزارتخانه‌های مختلفش نامه کتبی زدن و حضور فعالی هم دارن تو مجلس و مجلس اینطوری محکم روی این موضوع ایستادگی میکنن. البته انتقاد داریم از شخص رئیس قوه قضاییه که چرا واقعا نمیاد محکم پشت این موضوع که به مهمترین خیرش به قوه قضاییه میرسه و واقعا جای تأسف داره که اعضای تشخیص مصلحت نظام بین مردم نمیستن، واقعا نمیبینن که چقدر ضرورت داره این کار. واقعا چجوری پس شدن مصلحت نظام دیگه؟ رهبری چجوری بگه که این مصلحت مردم مصلحت کشوره؟
همه کشورها تقریبا اسلامی و غیر اسلامی به اسناد رسمی اعتبار قائلن، به اسناد عادی اعتبار قائل نیستن. فقهای شورای نگهبان به اعتبار اینکه خب از نظر شرع اسلام اگه دو نفر تو بیابان با هم یک خرید و فروشی انجام بدن و دو شاهد داشته باشن معتبر هست از نظر شرعی، حقوقدانان کمیسیون قضایی اصرار کردیم و این در واقع مقررات رفت به مجمع تشخیص و الان در مجمع تشخیص مطرحه. در اونجا که مطرح هست الان کمیسیون در اونجا با اون کمیسیون قضایی، در کمیسیون قضایی تقریبا 7 ماه الان داره بحث میشه. حالا در مجمع تشخیص بعضی از دوستان و عزیزان هستن که نظرشون اینه که همون نظر شورای نگهبان، ولی برخی هم هستن که میگن نه نظر مجلس درسته. ما نظر مجلس باید تا 1 ماه دیگه این تموم بشه.
نظر مجمع چی هست؟
نظر مجمع به نظر ما اکثریت قاطع مجمع نظرش با نظر مجلس یکیه.
خب پس مخالف کیه اینجا که نمیذاره؟
یا 2-3 نفری هستن که اینها خب نظر فقهی رو مطرح میکنن. به نظر ما این نظر فقهی نظر فقهی فرد